ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ۴۸۰ بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند. وزیر بهداشت میگوید اگر مردم محدودیت‌ها را رعایت نکنند، شمار قربانیان 4 رقمی خواهد شد. و محمد شباهتی، فعال دانشجوی دانشگاه تهران، به طور غیابی به 5 سال زندان محکوم شد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان کرونا به بیش از 42 هزار تن رسیده است.
ما حدوداً مثلا 5000 مبتلای قطعی بعد حال تو آی سی یو داریم. مرگومیر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13000 نفر به مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده است که آمار رسمی را به 7888 نفر رسانده است. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند آمار رسمی، آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. و همانطور که شنیدید، مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، نیز روز سه‌شنبه درباره چشمانداز آماری در سطح کشور به این موضوع اشاره کرد. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز هستند و قرار است از روز شنبه مقررات جدید رفت و آمد بین شهری و قرنطینه برخی مناطق پرخطر آغاز شود. سعید نمکی، وزیر بهداشت، میگوید اگر مردم در اجرای محدودیت‌های جدید کوتاه بیایند، آمار روزانه قربانیان کرونا 4 رقمی خواهد شد. آقای نمکی با تاکید بر اینکه این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت در کشور است، گفت مردم و مسئولان باید قاطعانه محدودیت‌ها را اجرا کنند. وی در این حال شتاب 10 برابری سرایت ویروس کرونا را تایید کرد. وزیر بهداشت گفت برای ردیابی افرادی که در قرنطینه هستند، سازوکاری در نظر گرفته شده که در مرحله نخست فرد مثبتی که در جامعه تردد کند 200000 تومان جریمه خواهد شد و در مرحله بعد قرنطینه برای او اجباری خواهد بود. قرار است از روز شنبه شدیدترین محدودیت‌های رفت و آمد در بیش از 150 شهر ایران به اجرا درآید. محمد شباهتی، فعال دانشجوی دانشگاه تهران، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این حکم در شرایطی صادر شد که روند رسیدگی از جمله تفهیم اتهام، صدور کیفرخواست، برگزاری جلسه دادرسی و صدور حکم بدون اطلاع آقای شباهتی و به صورت غیابی انجام شده است. چند روز پیش نیز کامیار ذوقی، دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران، در دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان روز سه‌شنبه برای دریافت حق و حقوق خود در مقابل ساختمان این شرکت در اهواز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهرین، کارکنان به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامی و پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و مزایای خود اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار رسیدگی مسئولان و تحقق وعده نمایندگان مجلس درباره پیگیری موضوع از طریق وزارت نیرو شدند. کارکنان این شرکت از حدود 1 سال پیش برای دریافت مطالبات، حق و حقوق و شرایط استخدامی خود در برابر شرکت آب و فاضلاب روستایی و همچنین استانداری خوزستان تجمع کردند. پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد از جمله مشکلات کارگران در مناطق مختلف ایران است. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش بررسی اماکن حمله به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد در صورت هر گونه اقدامی ایران قاطعانه به آن پاسخ کوبنده خواهد داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که آقای ترامپ هفته گذشته امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با مشاوران ارشدش مورد بررسی قرار داد، اما شماری از آنها درباره پیامدهای چنین حمله‌ای از جمله درگیری گسترده در هفته‌های پایانی دولت او هشدار دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اقدامات احتمالی دونالد ترامپ در منطقه و به ویژه علیه ایران احتمال وقوع این اقدامات را کم خواند، اما افسود هر گونه تحرکی علیه ایران با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. این مقام دولتی درباره واکنش تهران به اقدامات احتمالی مطرح شده علیه ایران توضیحی نداد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داده که دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته در نشستی با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید درباره چگونگی اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران گفتگو کرده است. بر اساس گزارش این نشریه، مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند و درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده در منطقه در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری او هشدار دادند. نیویورک تایمز نوشته است هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده چه موشکی یا سایبری باشد، تأسیسات هسته‌ای نتنز خواهد بود که به گفته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در آنجا اکنون 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش هفته گذشته خود عنوان کرده بودند که ایران به آنها اجازه نداده تا از یک سایت مشکوک که گمان می‌رود قبلاً در آن آزمایش هسته‌ای انجام شده بازدید کنند. علاوه بر این، گزارش‌های از برنامه‌های دولت ترامپ برای اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه ایران در روزهای آینده منتشر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت ترامپ و اسرائیل در نظر دارند تحریم‌های جدید علیه تهران را به نوعی طراحی کنند که در صورت بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام نیز قابل رفع نباشد. گفته شده که این تحریم‌ها به برنامه موشکی کمک ایران به سازمان‌های تروریستی و نقض حقوق بشر مرتبط است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه خود بار دیگر این اتهام که دولت روحانی منتظر نتیجه انتخابات آمریکا بوده را رد کرد و با انتقاد از منتقدان دولت گفت کم اهمیت دانستن تحریم‌ها بی‌رحمانه‌تر از اعمال تحریم هاست. در 4 سال گذشته و به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته و به گفته مقام‌های دولت روحانی، درآمدهای ارزی کشور از 100 میلیارد دلار به چند میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، منتقدان دولت روحانی می‌گویند دولت او با نگاه به خارج، بی‌توجهی به توان اقتصادی داخلی و ناکارآمدی مدیریتی نقش مهمی در اوضاع بد اقتصادی کنونی دارد. دولت ایران انتظار دارد که پس از شروع به کار دولت جو بایدن با بازگشت دولت جدید آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، بخشی از تحریم‌های اقتصادی ایران برداشته شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد همین موضوع کمی پیشتر دیدگاه دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهر، جویا شدیم و در مورد جزئیات این ماجرا از او پرسیدیم. بشنویم دیدگاه دامون گلریز رو.
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی ها رو زیاد میکنه و هر چند وقت یه بار اگه دقت بکنید این موضوع مطرح میشه. الان هم این گزارش که رسیده به نظر میاد که این گزارش در اصل یک کار روتینی بوده که خب مشاوران هر رئیس جمهوری در مورد گزینه‌های مختلف همیشه صحبت میکنن که چه کاری باید انجام بشه. به علاوه این که وزیر دفاع امریکا تغییر کرده در طول این 1-2 هفته گذشته. وزیر دفاعی که تغییر کرده اتفاقا کسی هستش که خواهان خروج نیروهای امریکایی از خاورمیانه است. به علاوه این که الان قراره تا چند روز آینده گزارش‌هایی هست که نشون میده که نیروهای امریکایی از عراق و افغانستان قراره که 50% کاهش پیدا بکنن و برسن به حدود 2000 تا 2500 نیرو. خب میدونید وقتی اگر قرار باشه که امریکا حمله نظامی بکنه به ایران طبیعتا احتیاج داره که نیروهای نظامیش در منطقه باشن. این ما هم نمیخونه این دوتا اگه یه همچین کاری واقعا هدف اصلی کاخ سفید بوده باشه، به جز یک موضوع روتین بررسی گزینه ها. به علاوه این که الان در حال حاضر پروسه آژانس و برنامه هسته ایران در حال انجامه، همین فردا و جمعه قرار هستش که شورای حکام بشینن صحبت بکنن در مورد اینه که چرا در ترقوزآباد و دو جای دیگه ذره های اورانیوم پیدا شده که نباید پیدا می شده. این همون سایت هایی هستش که اسرائیل گزارش داده بوده در مورد اسنادی که حدود نیم تن از ایران خارج کرده. به خاطر همین یه پروسه بازرسی در حال انجامه و یه پروسه انتقال قدرت در کاخ سفید. من فکر میکنم در این میان صحبتهایی که شاید یک مقداری جنجالی هست به رسانه ها میرسه و این صحبتها اون وقت فضا رو میگم ملتهب میکنه، ولی اینکه واقعا همچین اتفاقی بیفته در حال حاضر به نظر من از نظر فنی یه مقداری غیر قابل تصوره و از نظر سیاسی هم غیر قابل تصوره.
دامون گلریز بود، مدرس و پژوهشگر دانشگاه در لاهه در هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، نام تارنمایی است که سازمان عفو بین الملل درباره اعتراضات آبان 98 ایران راه اندازی کرده است. در این وبسایت بیش از 100 گزارش تصویری از اعتراض‌ها و کشتار معترضان وجود دارد. عفو بین الملل با اسناد و مدارکی که به دست آورده میگوید حکومت ایران با قطع اینترنت به قصد کشتار معترضان را سرکوب کرده است. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه گفته در جریان سرکوب این اعتراض‌ها حکومت ایران باقی مانده مشروعیتش را از دست داد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کلاژی از تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 که سازمان عفو بین الملل تهیه کرده. نام و مشخصات دقیق 304 نفر وجود دارد، اما این سازمان میگوید حاشیه‌های سیاه کسانی هستند که دسترسی به اطلاعات آنها به علت سانسور و تهدید حکومت ممکن نبوده. بنابراین تعداد کشته شده ها احتمالاً خیلی بیشتر از این ارقام است. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، نام پروژه‌ای است که سازمان عفو بین الملل و دانشکده هرتی برلین انجام دادند و مدارک سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را در وبسایتی جمع‌آوری کردند. می‌گویند بیش از 100 ویدیو از سرکوب این اعتراض‌ها وجود دارد، ویدیوهایی که آن روزها به دست کسی نرسید. علت آن قطع اینترنت مردم و اماکن غیر دولتی بود. سازمان عفو بین الملل میگوید بیشتر کشته شدگان از ناحیه سر و بالاتر از کمر تیر خوردند و این نشان میدهد سرکوب کنندگان دستور تیر مستقیم به قصد کشتن داشتند. بدترین روز 25 آبان ماه بوده، زمانی که بیش از 100 نفر کشته شدند. همه اینها در قطع اینترنت و بیخبری دنیا از وقایع داخل ایران اتفاق افتاد. اعتراض هایی که برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شده بود و به یکی از شدیدترین سرکوب های حکومتی تبدیل شد. این سرکوب ها در پناه قطع اینترنت حالا الهام بخش سازمان های حقوق بشری شده تا از قطع اینترنت در زمان اعتراض های مسالمت آمیز جلوگیری شود. وزارت خارجه آمریکا در سالگرد این اعتراض‌ها در بیانیه‌ای گفته رژیم ایران حدود 1500 نفر از جمله 23 کودک را کشت و هزاران نفر نیز هنوز در زندان‌ها هستند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نوشته شده حکومت ایران ماهیت واقعیش را به نمایش گذاشت و باقی مانده مشروعیت خود را نیز در مقابل مردم ایران از دست داد.
شهریار سیامی گزارش می‌داد. در مورد همین موضوع در بخش‌های دیگر خبر باز هم از ما خواهید شنید، به ویژه در بخش خبری ساعت 9 شب به وقت ایران با دو کارشناس به این موضوع خواهیم پرداخت. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. و همینطور در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، فیسبوک و توییتر. از طریق شناسه @فردوگرام هم میتونید پیام‌ها و فایل‌های تصویری و صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.